سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. امروز 15 خرداد، سالگرد رویدادهای چنین روزی در سال 1342 خورشیدی، خمینی و همراهان او در اون سال چه می‌خواستند در برابر اصلاحاتی که پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی عرضه کرده بود، علم مخالفت برافراشتند. پیش از آن، چند ماهی پیش از آن در سال 1141 نیز علیه انجمنهای محلی و استانی هم اعتراض کرده بود، خمینی و روحانیون همراه او و کسان دیگر. چه دستانی دستن در کار بودند در سال 42؟ مالکان عمده، نیروهای غیر ایرانی، دولت‌های غیر ایرانی و کسانی که منافعی داشتند که با اصلاحات مورد نظر پادشاه فقید ایران به خطر می‌افتاد یا از بین می‌رفت. حق رأی زنان، اصلاحات ارضی، سپاه دانش، ملی شدن مراتع و منابع ملی از اصول انقلاب سفید بود، عنوانی که محمد رضا شاه پهلوی به مجموع اصلاحات خود داده بود. در این زمینه در ارتباط با رویدادهای خرداد 1342 با آنچه که خمینی میگفت و میخواست گفتگو میکنیم با آقای جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، و آقای عرفان قانعی فرد، تحلیلگر سیاسی در کالیفرنیا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای اسدی خوش آمدید.
درود بر شما جمشید چالنگی گرامی، سپاسگزارم منو پذیرفتید. خیلی خوشحالم برای اولین بار با مهمان عزیزتون امکان هماندیشی دارم. با گرمترین درودها به اتاق فرمان و بینندگان گرامی.
سپاسگزار از طرف همکاران در اتاق فرمان. خوش آمدید آقای قانیفر.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه دوستان نازنین، به ویژه مهمان عزیز جناب دکتر اسدی و دوستان و عواملی که در پشت صحنه هستن. سپاسگزار هستم.
سپاس. آقای اسدی شما بفرمایید، بعد از سالها وقتی نگاه میکنه به سال 1342 که من و شما کم و بیش یادمونه، در سالهای بعد از 42 مخصوصا سال 57 انقلابیون بیشتر اون سال رو به عنوان یک نقطه عطف انقلابی و اینها بهش نگاه میکردن، در سالی که برای خیلی هم روشن بود که خمینی حرفایی که در اون سال میزد و کسانی که پشت سرش بودن خب مخالف بودن با تحولاتی لازم بود برای جامعه، مثل اصلاحات ارضی، مثل حق رأی بانوان و اقدامات دیگه که در آنچه که انقلاب سفید نامیده شد. الان بعد از 44 سال انقلاب اسلامی و مدتی هم بیشتر خرداد 42، به ما چه خواهید گفت؟ چه نگاهی دارید به اون سال؟
در مورد دهه 1340 من دو نظر دارم، به کوتاهی خدمتون عرض میکنم. نخست این که پادشاهی پهلوی اول و پهلوی دوم به باور من ادامه انقلاب مشروطیت بود به شکلی آمرانه. یعنی اگر به ویژه اگر کتابهای ارزشمند فریدون آدمیت در مورد اندیشه آزادی، نهضت آزادی، تمام اون کتاب‌ها رو در نظر بگیرید، آنچه را که پدران مشروطه می‌خواستند که در ایران صورت بگیرد، اون کارها رو پهلوی اول و پهلوی دوم انجام دادند، هر دوشون. خاطره دومی که میتوان از اون دهه گفت، دهه 1340 در ایران یگانه دوره پیشرفت اقتصادی در جهان بود. سالها بعد این اتفاق در چین می افتد و به عنوان معجزه اقتصادی مطرح می کنند که رشد اقتصادی دو رقمی باشن. ما گرد یک دهه رشد اقتصادی 10% به طور حداقل داشتیم. اتفاقات شگرف بزرگی افتاده بود. اما در مورد انقلاب سفید که اشاره شما بود، بدون شک میشه نقد داشت. نکاتی مثبت بود، نکاتی کمتر مثبت بود، نکته منفی من نمیبینم در اون دوره. ولی آنچه را که به عنوان حقوق اجتماعی مطرح کرد، بدون تردید به نظر من آن هم یک نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود. عرضم رو با این جمله تمام کنم. شوربختانه آنچه که کم کم در دهه 50 پا گرفت، فرادستی اندیشه‌ای بود که خواسته و ناخواسته ما رو به دوره مشروعه بازگرداند. در دعوایی که بین مشروطه خواهان و مشروطه خواهان بود، این بار آنها انتقام گرفتن و ما رو برگرداندن به همین دوره. در خدمتتون.
نگاه شما رو جوی هستیم آقای قانیفر.
عرض کنم در 60 سال پیش در چنین روزهایی شاید مردم ایران نمیدانست، به ویژه جامعه بسیار کوچک و محدود روشنفکری، که چه بلای خانمانسوزی در انتظار مردم ایران هست. 60 سال پیش در چنین روزهایی شاه مملکت به دنبال این بود که ایران کم کم به سمت توسعه و رشد حرکت بکنه. گروه های تروریست اسلامی و گروه های تروریست مارکسیست لنینیستی در اون ایام شکل گرفته بودند و بیش از 8 گروه اسلامی مانند حزب ملل اسلامی، مؤتلفه و غیره دنبال این راه افتاده بودند که توسعه فکر خمینی رو بر جامعه مستولی بکنند. از دیگر سو در مصر حرکت جمال عبدالناصر و حرکت اخوان المسلمین هم به موازات اندیشه ویرانگر خمینی ساختاری رو در خاورمیانه از نظر فکری پدید آورده بود که به سمت تاریکی و سیاهی میرفت. گرچه جامعه روشنفکری مصر اون رو حذف کرد، ولی متاسفانه در ایران تبلیغات اختاپوس مذهبی ملا باعث شد که شاید جامعه ما اون موج ویرانگر رو درک نکنه. و اون موج ویرانگر، حالا من تخصصی در اقتصاد ندارم، ولی در زمینه سیاسی و تروریستی نقطه است سیاه و شاید سالهای سال طول بکشه که پژوهشگران بتونن اون گروه هایی که دست به تروریسم زدن برای تبلیغ اندیشه خمینی رو بیشتر بشناسن.
خب من فقط توضیح کوتاهی بدم اگه سوء تفاهم پیش نیاد به بینندگان. عبدالناصر به شدت مخالف اخوان المسلمین بود و با اونها این مخالفت شدت گرفت با اعدام کردن سید قطب که منشأ الهامات اخوان بود و حتی علی خامنه ای و بقیه. آقای قانیفر بفرمایید که این سال 42 رو خیلی کوتاه، اینی که بعدها چه کردن و چه نکردن، سال 42 رو شما چه میبینید؟
خمینی سال 42
بله بفهمید.
اینی که الان میگم یک توصیف ذهنی هست نه توصیف صحنه تاریخ. از نظر ذهنی شاید بتوان گفت که خمینی رو میشه یک عامل اجنبی در نظر گرفت که به جای اینکه کشور به سمت ترقی و رشد حرکت میکنه، ایشون جامعه رو تشویق بکنه به همراهی، مثل یک مأمور اجنبی اومد و در واقع مانع این بود. من به مثال نهضت آزادی بیانیه صادر کرده در اون سال برای اینکه رأی زنان ترویج فحشا هست. این در کتاب خودشون سال روز خودشون منتشر کرد. جماعت جبهه ملی دنبال شریعت مداری راه افتادن. هر دو گروه مخالف انقلاب سفید هستن، در حالی که شاید الان بعد از 60 سال این برای جامعه قابل تأمل باشه که چه چیزی هست که مخالف مثلا سپاه دانش بود. سپاه دانش چه بدی در حق مردم ایران کرده بود که دو گروه سیاسی الان مخالفت رو بردارن. اینها نکاتی است که میشه بهش اشاره کرد در این سالی که بی خود و بی جهت یک ملای شیعه سعی کرده بود به حرکت توسعه در ایران مخالفت داشته باشه.
واقعا آقای اسدی یک ملای شیعه بود به تنهایی یا یک ریشه های موجود در کشور یک حکومت هم غیر رسمی روحانیت بود که نفوذ زیادی داشت و کاری که محمد رضا شاه پهلوی انجام داد کار ساده‌ای نبود، کار سختی بود، همونطور که رضا شاه پهلوی، یعنی علم برداشتن علیه آنچه که سالیان قرنها با اختراع شیعه در ایران حاکم بود و همراهی اکم و جبهه ملی رو داریم با خمینی در سال 42 و حمایت اونها رو داریم و بقیه رو و حزب توده رو و بقیه رو. شما چه میبینید آقای اسدی؟
اشاره فرمودید به رضا شاه. اگر کسی از من بپرسد که در قرن بیستم فرادست‌ترین چهره مشروط خواه در ایران خدمتگزار کیست، بدون تردید من نام رضا شاه رو خواهم آورد. من ناآگاه نیستم به کمبودهایی که در کارنامه او وجود دارد. کارنامه چه کسی میتواند تنها مثبت باشد، به غیر از البته کارنامه ائمه اطهار که به گفته آقایون هیچ ایرادی ندارد و حتی گویا اینها توالت هم نمی رفتن. از اون گذشته باید هر کارنامه خوب و بدش رو دید و به باور من کارنامه رضا شاه کارنامه است که بسیار بسیار نکات مثبت آن سنگین تر از نکات منفی است. این را بهره آن آوردم که اشاره کردید کار آسانی نبود. واقعا کار آسانی نبود. این اشاره رو کردند جناب قانیفر که همچون یک اجنبی شوربخت، من با جانمایه کلامشون هم داستانم، اما شوربختانه اجنبی نبود، یک فکر برخواسته از ایران بود که ضد تجدد بود، ضد مدرن شدن بود، ضد نو شدن بود و شوربختانه این ریشه داشت در ایران و قابل فهمه. برای اینکه وقتی شما مدرسه رو در ایران میارید، سپاه دانش رو در ایران میارید، دکان ملا رو میبندید. شما زمانی که رأی به بانوان میدهید، دکان ملا رو میبندید. و بدیهیست او از منافع خودش دفاع میکند و این منافع خودش، دفاع از این منافع خودش ایرانم به زیر میکشه. اینا حتی گفتگو رو با خارجی ها، فرنگی ها به قول اجنبی به قول خودشون نادرست میدونستند، در حالی که آن زمان زمانی بود که پیشرفت در غرب بسیاری از کشورها رو توانست بر بکشد. من به راستی بر این باورم که اقداماتی که آمرانه کردند دو پهلوی کار هرگز کار آسانی نبود، چنان که انقلاب 1357 نشان داد که زخم خورده آنها چگونه بازگشتند. من این صحبتی رو که میکنم ممکنه به مزاق خیلی ها خوش نیاید، به نظر من هر دو پهلوی خدمتگزار بودند، ولی خدمات پهلوی اول یک خدمات شگرفی است که به نظر من یگانه است در قرن بیستم ایران، به خصوص وقتی امروز نگاه میکنید که 1357 یعنی تقریبا به ثلث آخر قرن بیستم میلادی که ما میرسیم، میبینید با چه خشونتی اسلامگرایان مشروع خواهان برگشتند و در آغاز همون قرن است که علارغم مشروع خواهان رضا شاه توانست چه کارهای بزرگ و شگرفی بکند. در حقیقت به یک کلام سخنم رو بخوام در اینجا به پایان بدهم، اشارم به فرمایش شماست در مورد سختی کار. این سختی بسیار زیاد بود به خاطر اینکه مشروع خواهی ریشه در ایران ما داشت، یک عده‌ای که خب سردمدارش بودن مثل ملایان و بسیاری دیگر شتاب زده پشتیبانی کردند از آنها برای اینکه مخالفت سیاسی خودشونو با پهلوی دوم مصلحت گرایانه برن پشت رهبری مشروع خواه بزرگی چون خمینی.
بله، در مورد رضا شاه بارها من این رو گفتم، از کارهای مهمی که انجام داد، خب دادگستری رو گرفتن از حکومت، از فقیهان و همینطور آموزش رو که اشاره شد و کارهای مهم دیگه ای که انجام شد. اما مهمترین کار اینه که اولین بار هست در ایران در منطقه قدرت بدون خونریزی و از طریق دموکراتیک مجلس، هر مجلسی که هست، مجلس مؤسسان گفته بشه فرمایشی هر چی که بود، ولی مجلس جا به جا میشه بدون خونریزی با ابزار دموکراتیک سلسله تغییر میکنه. اما در سال 42 موفق نشد. آقای خمینی و همه کسانی که پشت سر او بودن، مالکان بزرگ، بیگانگانی که منافعی داشتن در ایران و با اون اصلاحات از بین میرفت احتمالا، و بقیه موضوعات، در 57 موفق شد. این رو وقتی شما نگاه میکنید به ما چه خواهید گفت؟ اون شکست و این موفقیت، علت اون شکست، علت این موفقیت. آقای قانیف،
عرض کنم یک چیز سوری رو اینجا میشه گفت ولی لزوما عامل اصلی نیست. در سال 1339 در جواب آقای مسعودی، خبرنگار روزنامه اطلاعات، شاه فقید درباره اسرائیل حرف زد و گفتش که اسرائیل رو به صورت دو فاکتو میشناسه، که خب برای دو جهان عرب اون ایام یک چیز عجیب و غریب بود و به عبارت یک بمب ساعتی. از روزی که شاه فقید این حرف رو زد، به مدت 18 سال و 6 ماه و حدود 23 روزی شغل شریف حضرات شریک پروری و تروریست سازی بود بی‌تعارف، و کمتر گروهی هست به عبارت خیلی خیلی ساده، شاید در حد تعداد 1 و 2 باشه، کمتر گروهی هست که یا از تروریسم حمایت نکرده باشه یا آلوده به تروریسم نباشه و یا حامی تروریسم نبوده باشه. بی‌تعارف که به هر حال تمام کتاب‌های تاریخ معاصر هست و هر گروهی هست که مثلا شبنامه منتشر کرده، اعلامیه منتشر کرده، سالنامه منتشر کرده، توش ما میتونیم به بخور از این نوع اعلامیه‌ها پیدا بکنیم. من به مثال حوزه علمیه قم که من نمیدونم اونجا جای مثلا تعلیمات الهی هست یا بیان بیانیه صادر بکنن برای مجاهدین خلق که در عملیات انفجار فلان قسمت موفق بودن و این تروریست‌ها که دستگیر شدن ایشون حافظان نهج البلاغه بودن. بنده ی آقای اسدی اینو ننوشتم، این رو حوزه علمی قم در آذر سال 1351 منتشر کرده و حضرات هم بدو بدو در مجله پیام مجاهد منتشر کرده. پس قابل کتمان
آقای قانیف، سوال من این هست، در سال 42 ببینید حوزه چه کرد، مجاهدین چه کردن، بقیه چه کردن، بحث ما نیست فعلا. در سال 42 آقای خمینی موفق نشد، در سال 57 موفق شد. چه عواملی به موفقیتش انجامی؟ به گفته شما عملیات تروریستی در خیلی جاهای دیگه انجام شده و موفق نشدن، در خود مصر بیشتر از هر جایی، اما در ایران موفق شدن. آقای خمینی موفق شد، آیا نیروهای بیشتری داشت؟ آیا حمایت خارجی بیشتری داشت؟ با اینکه مثلا میزان تحصیلات و آگاهی‌های اجتماعی در ایران بالاتر رفته بود، آیا ضعف حکومت بود در برابر موج انقلاب، عقب نشینی ها بود، چه بود، چه عواملی باعث اون پیروزی شد؟ خیلی ها میگن آقای علم بسیار موثر بود در پیروزی بر خمینی در 42 و اعوان انصار بود، ولی در سال 50 هم علم هایی وجود نداشت. دولت مردانی که بودن فرمان شاید از جاهای دیگه بیشتر میگرفتن تا از مساله ایران. بفرمایید.
بله، من اجازه ندادید که من حرفم چیز بشه ناقص مون. یکی از اون عوامل گروه های تروریستی بود که اینجا بهش یک مثال اشاره کردم. عامل دوم یک نوع دشمنی و تصفیه حساب با برند پهلوی بود، چون مولای شیعه تمایل نداشت این برند روش پیدا بکنه. نکته سوم، از نظر اجتماعی مردم دارای اون آگاهی و فکری، آموزش فکری لازم برای شناخت تفکر مخرب رو نداشت. نکته چهارم، در شرایطی بود که جنگ سرد در واقع شروع شده بود، شوروی غالب بود و گروه‌های تبلیغاتی شوروی هر چی که شاه فقید انجام میداد رو سعی می‌کرد به صورت منفی ترویج بده. رکن به قول فرنگی ها دموکراسی که به عبارتی مطبوعات باشه، آلوده به ویروس چپ بود در داخل ایران و این نکته بسیار مهمی است و بسیاری از اون افرادی که اسمم روشن فکری ها، حالا هر چی اسمشو می‌ذارید، حافظ تفکر خارجی در ایران بودن به جای اینکه حافظ تفکر ملی‌گرایی باشن. این عوامل گسترده است، بنده یکیشو اشاره کردم، ولی اون گروه های تروریستی چه نقش مخربی رو ایجاد کردن واقعا 17 سال تا 18 سال طول کشید که اینها بیان و ایران رو به این حال و روز بندازن. و من عقیده شخصیم این هست که سال 1342 که ایشون رو به خارج از ایران هدایت کردن و با لقب جعلی آیت اللهی میشه گفت که به نقطه دیگه‌ای رانده شد تاریخ معاصر ما، که این افراد سنتی و تفکر دارای تفکر قشری بتونن هدایت بکنن به اون بخشی که نباید هدایت بکنن. و من در اونجا دست اجنبی رو هم میبینم و دست افرادی که راهگشای اهریمن شدن، یعنی به جای اینکه به وطن خودشون خدمت بکنن راهگشای این موضوع شدن. شرکت کنندگان در مجتمع جنایت و مکافات 57 یکی دوتا نیست و گروه های بسیاری در این زمینه حامی بودند و کار کرد.
بله، ولی آقای اسدی گفته میشه که در سال 42 حکومت مجموعاً هم از خود محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید و دولت وقت آقای عدم عقب نشینی نکردن، در صورتی که تعصبات مذهبی بیشتر بود، حامیان خمینی بیشتر بودن، عقب نشینی نکردن. در سال 57 چون این عقب نشینی هایی رو ما شاهد هستیم و حتی عوامل مؤثری مثل همراهی ارتش فرماندهان، بعضی از فرماندهان ارتش با انقلاب، که بیطرفی معنای جز این نداشت، یعنی تیر خلاص رو به مجموعه ایران و مساله ایران فرماندهان ارتشی زدن که فرمانبر مساله ایران نبودن، علی‌رغم ارتشی بسیار بسیار مهم و اکثرا میهن دوستی که بود. شما چه میبینید آقای اسدی؟
مهمترین تفاوتی که به باور من، یعنی اگر من پرسش شما رو درست فهمیده باشم، چه شد که در سال 1342 مشروط خواهی پیروز شد، چه شد که در سال 1357 با انباشته ای از دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی مشروط خواهی به مشروع طلبی باخت؟ به باور من در تفاوت عمده بین این دو اتفاق این بود که پادشاهی ماند که مقاومت بکند در برابر مشروط طلبی و در سال 1357 نماند. یک تفاوت دیگری هم هست در این مورد. این انتقاد شاید تا اندازه بیشتر به محمد رضا شاه وارد باشد تا به رضا شاه. محمد رضا شاه پروژه بزرگ مدرن کردن ایران را داشت و دستاوردهاش شگفت بود، اما پروژه سیاسی برای جامعه نداشت یا به خاطر من نمیرسد، در حالی که رضا شاه داشت در این مورد. در زمانی که این پروژه نبود در سال 1357، سنگر مقاومتی در برابر مشروط طلبی به لحاظ نظری وجود نداشت که اگر مشروط طلبی نه چه جای آن. سال 1342 تا مقدار بسیار زیادی این بود، هنوز حق رأی به زنان، هنوز شرکت گسترده در دهات، هنوز عوض کردن سیستم همچنان که واژگان آن روز بود ارباب رعیتی به یک سیستم مدرن، و میشه جزو یک پروژه سیاسی مطرح قبول داشت که بسیاری پذیرفته بودند، بسیاری نمیگفتند اما دل در گروه آن داشتند، بسیار خوشحال بودند ولی نمیگفتند. مثلا خب پهلوی گفته ما نباید بگیم، ولی خب دل در گروه این بود، میدونه. سال 1357 شوربختانه این امکان وجود نداشت به باور من. برای اینکه بازم روشنتر نظرم را بگویم و تمام کنم، اینکه شاه نماند و صدای انقلاب شما را شنیدم باعث نمی‌شد که آنها کوتاه بیایند، بلکه این باعث می‌شد که بر ایدئولوژی مشروع خواهی خودشون بیشتر مصر و جسور بشن و اونو به پیش ببرن. من از همین روز که فکر می‌کنم نبود این پروژه سیاسی و نماندن شهریار ایران در شرایطی که دستاوردها بسیار بسیار زیادتر از آغاز 1140، ببینید کشور تقریبا ورشکسته است. زمانی که امینی نخست وزیر است، بارها در کلام او این هست که اقتصاد ورشکسته است، ما ورشکسته ایم. خب ببینید در اون زمانی که اتفاق 1142، اون اتفاقات آن زمان میافتد، ولی باز سلطنت بر جای میماند و دستاوردهای بزرگ دهه 1140 داره. این دستاوردها هست و بر آن افزوده می شود، اما 1157 مشروع خواهی است که پیروز میشه. به باور من اینو میشه در رفتن شهریار و نبودن پروژه سیاسی مطرح دانست.
آقای اسدی خیلی کوتاه بفرمایید. ببینید مسئله رفتن شاه از کشور یک مرحله ایست از مراحل قبلی، یعنی میتونه شاید کار به اونجا نکشه. مسئله ای که در سال 42 ما میبینیم یک قاطعیت در عمل هست، یعنی به ادبیات خود اسدالله علم، به خود شاه، به خود پادشاه میگه، پادشاه فقید ایران، که شما کنار بشینین، من هتک پتک اینا رو سرشون میکشم. خمینی رو پیروز شدیم به نام اعلیحضرت، شکست خودیم به نام علم، اصطلاح خودشه، غلام. این قاطعیت رو ما در 57 نمیبینیم، عقب نشینی میبینیم، اینطور نیست؟
دقیقا صحبت من همین است. دقیقا صحبت من همین است. اما بله، اضافه میکنم، همین صحبت من، اضافه میکنم بر این. ببینید قاطعیت به تنهایی پیروز نمیشه. قاطعیت بر مبنای یک پروژه سیاسی پیروز میشه. خب یعنی شما میگید من مدرنیزاسیون میکنم، من ارباب رعیتی رو عوض میکنم، من به زنان حق آزادی میدم، قاطع هم هستم. اون مردم این قاطعیت شما رو یک مقبولیتی براش قائلن. خب وقتی که شما قاطع هم باشید، که نبودیم در سال 1157، پروژه سیاسی خاصی هم به مردم ارائه نمیدهید، خب کم و بیش عقب نشینی و شکست در این مورد روشن میشود.
بفرمایید آقای قانیفر در این زمین.
با جناب اسدی موافقم با زاویه دیدشون. شاید من یه عناصر دیگه ای رو بنده ببینم که ایشون شاید براشون خیلی قابل اهمیت نیست. از اون زاویه دید اگه بخوام به قضیه نگاه بکنم، این که علم رو فکر بکنیم که بازیگر اصلی است و نقش بازدارنده رو بازی میکنه، یه خود بنده اشکال دارم. ولی بازیگرانی که میتونستن مانع وقوع فاجعه بشن، اون بازیگران، من با آقای اسدی موافقم، یکی یکی عقب نشینی کردن. با مثال در سال 57 ساواک عملا تعطیل شده بود و فردی در ساواک کار میکرد که همراه و همگام با مصدقیون بود، یعنی جبهه ملی و نهضت آزادی که اسمش ناصر مقدم است. ارتش اون کاری رو که باید انجام بده انجام نمیداد، به صورت سوری به خیابانها آمده بود که کاملا بی‌رفت بود. نکته سوم، شاه مملکت اراده ماندن نداشت، چه برسه به اراده مقاومت. نکته چهارم، تبلیغات هیجانی بی پایه و اساس جماعت انقلابیون مردم رو مسخ کرده بود و در واقع میشه گفت از خرداد 1357 تا بهمن 1357 همه فکر میکردن واقعا اسمش انقلابه و نمیدونستن که یک بلوای از پیش تعیین شده است برای هیچ. و رهبر هیچ هم وقتی در خاک ایران ظاهر شد گفت من هیچ احساسی ندارم. پس جامعه‌ای که دنبال هیچ بیفته ثمره بهتر از این نخواهد. منتها چیزی که در سال 42 اتفاق افتاد و در سال 57 نبود، عدم آمادگی ذهن قدرت‌های جهانی بود برای پذیرش نبود شاه. در سال 1342 اینطوری نبود. شاه در اوج قدرت بود. شاه فقید در نظر دیپلماسی طبق کتاب هنری کیسینجر آدم بازیگر بسیار باهوشی بود، ولی در سال 1357 شرایط جهانی هم متاسفانه آماده این شده بود که شاه از صحنه بازی کنار بره. من فکر میکنم تک تک این عناصر رو در کنار هم قرار بدیم، هر کدومشون تا حد زیادی همپوشانی دارن، تا حد زیادی از اون زاویه دید درستن.
به همین دلیل هست آقای قانیفر که من بارها تأکید کردم که انقلاب 57 علت پیروزیش فقط یک عامل نیست و اون کاسه کوزه ها رو فقط و فقط بر سر یک گروه یا دو گروه یا فقط روشنفکران انقلابی شکستن، این درست ندیدن علت هاست که شما اشاره کردید. آقای اسدالله علم شخص ایشون نیست، ایشون نخست وزیر بود در زمان انقلاب 50 سال 1342 که دولت و همراهان اون از جمله آقای عالی خانی گرامی استاد بزرگ بنده و بقیه با قاطعیت لازم عمل کردن در زمینهای مختلف. و این رو هم من برای اطلاع نسل جوان بگم، تعداد افرادی که کشته شدن در بلوای 42، بعدها دولت علم آمد و برای خانواده های اونها مقرری تعیین کرد و فرزندان اونها رو بعضن برای ادامه تحصیل بعد از دانشگاه به خارج از ایران اعزام کرد. آقای اسدی، شما بفرمایید اونچه که پادشاه ایران با عنوان اصلاحات ارضی و بقیه انجام داد، چه تغییرات بنیادی در عرصه اقتصادی ایران به وجود آورد و همینطور در عرصه اجتماعی؟
بله، یک پرسش از شما بکنم از سر کنجکاوی جناب چالنگی و بعد پاسخ بدم. فرمودید اشاره کردید به اقتصاددان یگانه ایران آقای علی خانی به عنوان استاد خودتون، اینو به لحاظ نمادین فرمودید یا جایی هم شانس تلمذ رو داشتید از ایشون؟
عرض کنم خدمتون، نه، من علی‌رغم اینکه اقتصاد خوندم این بخت رو نداشتم که در استاد من باشم مستقیما، ولی غیر مستقیم از ایشون بسیار آموختم. دوست نزدیک من، دوست گرامی من، روانش شاد، برادر ایشون باقر علی خانی از دوستان نزدیک من، و همه اینها امکان فراهم میکرد. و داماد ایشون استاد بزرگ من جناب صفا حائری که شما میشناختید، استاد بزرگ من در امر روزنامه نگاری، و همه اینها امکان این رو فراهم میکرد که من از جناب علی خانی غنیمتی بود، فرصتی بود در همین آمریکا و یکی دو مورد در ایران پیش اومد که بسیار بسیار آموختم و از نوشته هاشون و حرفا و سخنانشون. بفرم.
بله، آقای صفا حائری، سعادت اینو داشتم بارها در پاریس خدمتشون برسم و مهری بیش از شایستگی من داشتم.
پرسش شما که فرمودید آقای اسدی، میبخشید هر دو مهمان گرامی، این رو هم اضافه میکنم، اتفاق باقر عزیز، ما مصاحبه ای رو من ترتیب دهندش بودم، کار اصلی رو بیشتر باقر انجام داد برای روزنامه بامداد که چاپ کردیم، با دو وجه مدعی اسلام صحبت کردیم، صادق خلخالی و روانش شاد علی حجتی کرمانی که خیلی سریع اصلا با این حکومت همکاری نداشت، و در منزل آقای علی حجتی کرمانی دو شماره در روزنامه بامداد که همکاران پیشین شما که بودیم در رستاخیز به چاپ رسید. روان باقر عزیز شاد باد، باقر عالی خانی گرامی. بفرمایید جناب.
یاد همشون زنده و پایا. پرسش شما در مورد این است که توسعه و جهش اقتصادی یگانه‌ای که ما در دهه 1340 داشتیم، جا و نقش و تأثیر انقلاب سفید بر آن چگونه بود؟ به باور من مهمترین تأثیری که داشت تأثیر حقوقی مدنی به قول اقتصاددانهای مدرن‌تر نهادین بود، نهادینه بود، یعنی نهادهای کشور رو به گونه ای تغییر دادند که برای کارآفرینی و رشد بتواند پشتیبانی کند، بتواند مؤثر باشد. من مثلا در مورد اصلاحات ارضی کمی انتقاد دارم در این مورد، ولی شرکت بانوان از جمله این نهادها بود، درست کردن خانه های انصاف دیرتر از جمله این موارد بود، دفاع از کارآفرینی از جمله این موارد بود که باعث شد اقتصاد به شدت رشد بکنه به علت این نهادهایی که وجود داشت. و دکتر علی خانی در این مورد بسیار استفاده بهینه کرد، استفاده بسیار فرصت طلبانه به معنی درست کلمه از این کرد. میدونید بعد از اینکه اون اومد، این امروز میتونه یک دلگرمی به هممون بدهد، اون بعد از اینکه آمد دو سال نگذشته چرخهای اقتصاد به شدت شروع کرد به رشد کردن و اون نرخ بالای توسعه رو به ایران دادن. و نقشی که او برای دولت قائل بود این همین مسئله نهادینه شدن مدرنیته که دارم میگم ربطش به انقلاب سفید همین است. اون کاری که داشت، این یک مقداری شاید سیاست اقتصادی با زمان رضا شاه تو اندازه‌ای تغییر کرد، میگویم تو اندازه‌ای ولی فرصت نیست بگم به چه علت، اینه که دولت اینجا به سراغ کارآفرینا میرفت، این یکانه است، این امیدوارم یاد همه ما بماند و در اپوزیسیون بماند. نمیگفت چه کار بکنید. دولت میگفت اگر شما کار کارآفرینی خودتون رو صنعتی بکنید و صنعت و کارخانه در ایران بسازید، ما در این زمینه ها کمکتون میکنیم و حتی ممکن است مثلا 2 سال 3 سال کالاهایی رو که شما تولید میکنید ما پشتیبانی کنیم ازتون بخریم. ببینید بسیار این باز هم من میگم، یعنی اگر به من بگید انقلاب سفید نکته منفیش چی بود، فرصتی باشه میگم، نکته مثبتش چی بود، خب اصول مختلفی داشت، ولی مخرج مشترک همه اینها میگویم نهادینه کرد مدرنیته رو و امکان رشد و کارآفرینی رو برای ایران، و دکتر علی خانی سوار بر همین موج شد و تونست استفاده کنه. شوربختانه اواخر دهه 1340 به دلایلی که فکر میکنم حق با دکتر علی خانی بود، اختلافی بین محمد رضا شاه فقیر و ایشون پیش آمد و خب تا اندازه لطمه خورد. این جمله رو اجازه بدید اضافه کنم و قول میدم تمام. به باور من اینجا حق با دکتر علی خانی بود، اما آنچرا که به باور من اشتباهی در سیاست اقتصادی سالهای 1150 بود ساختاری نبود، یعنی این به سرعت عوض میشد وقتی دیدن نتایج دهه پیش رو نگرفتن. این امکان عوض شدن سیاست در نظام ولایی وجود نداره، چون اون نهادهایی که گفتم از جنس دیگری است و امکان اصلاحات درش نیست، اما امکان اصلاحات در دهه 1350 اواخرش وجود داشت که شوربختانه ایران این فرصت رو نیافت. در خدمتتون.
خب آقا نیفت شما، من بعد از 50 سال اینو میدونم جمشید وقتی میگه یک جمله بگم تموم کنم مطمئن نباشید با یه جمله تموم میشه. آقای آقا نیفت در همین زمینه اشاره کرد آقای اسدی عزیز که نهادینه شد اون چه که مدرنیته خونده میشه، و نه تنها این بلکه در عرصه سیاسی هم میبینیم الان نسل جوان برمیگرده به همون دوره. در زمان ما این نبود، درباره رضا شاه نگاه عموما مثبتی نبود، ولی الان نسل جوان این چنین نگاهی داره. این رو چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی نهادینه شدن به اصطلاح عرصه اقتصادی و سیاسی، یا از شما میشنویم؟
من نظر شخصی هست، خدا نکرده قصد جسارت و بی‌ادبی ندارم، من با یه واژه مشکل دارم، اونم توسعه یا انجام میشه یا انجام نمیشه. و اینه که بازم جسارتاً توده‌ای های لغتی رو جا انداختن به اسم آمرانه. خب توسعه آمرانه در واقع در عمل در فعل و فاعل فارسی هم بررسی بکنیم واقعاً حکومی نمیشه توسعه ایجاد کرد. کسی زحمت میکشه زمینه های توسعه رو فراهم میکنه و جامعه رو هدایت میکنه به سمت توسعه، و ما به خاطر تخریب اون داستان که از دید ایدئولوژیک هست بگیم نخیر توسعه آمرانه بوده. شاه فقید ایران چیزی رو آمرانه توسعه نداد، سیستمی رو فراهم کرد و این سیستم زمینه‌ای براش فراهم شد و در واقع به سمت توسعه در راه افتاد، افتان و خیزان. و فراموش نکنیم که فضای سنتی ایران چه از نظر مذهبی چه از نظر سیاسی کلن مانع بوده و برطرف کردن این موانع یکی دوتا هم نیست، و به وفور ما میبینیم که این موانع حتی دستاندازی کرده، چه در سپاه دانش، چه در بهداشت، چه در کارخونه ها و غیره. بنابراین من پرهیز دارم از این واژه، گرچه برخی از دوستانم از این استفاده میکنن جسارته میکنن، ولی شخصا توسعه آمرانه رو بی‌معنا میدونم. ولی در زمینه توسعه جناب سالنگی، نکته که بسیار مورد توجه هست ذهنیت جامعه و به عبارتی افکار عمومی مردم ایران هست. افکار عمومی مردم ایران بنا به شناخت فردیم که لزوما شاید هم درست نباشه، شایعه باور هست تا بیاد و راستی آزمایی بکنه. متاسفانه جامعه ما آموخته نشده به راستی آزمایی. مثلا شخصی در یک جایی کاری رو انجام میده ولی یه داستانی رو براش میسازن، جامعه بیشتر اون داستان رو دوست داره تا واقعیت امر. واقعا در دوران پهلوی اول و پهلوی دوم بسیاری از این نکات از این دست هست، یعنی راستی آزمایی نشده هیچ، بلکه تبلیغاتی هم بهش اضافه کرده. توسعه در ایران از دوران اول پهلوی تا آخر دوران پهلوی دوم واقعا بسیاری موانع رو رفع کردن و جامعه ایران رو حاضر کردن از نظر ذهنی و فکری که این توسعه رو بپذیره. اما بسیاری از مشکلاتی که در اون هنوز باقی است، عدم ذهن نقاد و عدم باور عقل نقاد در جامعه ما هست که متاسفانه اون توسعه به معنای واقعیش برای جامعه درک نشد و الان نسل جدید که برگشت داره میدونه که در اون ایام غرور ملی داشتن، از همه چیز مهمتر حاکمیت ملی داشتن، و این حاکمیت و غرور ملی رو میشه گفت از سال 1357 گم شده است. و بنابراین نسل جوان اگر بند میگرده به پهلوی، به خاطر اون غرور ملی و حاکمیت ملی است که الان با فقدانش رو برست.
خب خیلی کوتاه بفهمید، این که میفهمید ذهن نقادی وجود نداشته، خب حکومت غیر رسمی مشروعه آخوندها بعد از اختراع شیعه 500 سال بیشتر تریبون داشتن، تبلیغات داشتن، منبر داشتن. در ایران رضا شاه که میاد ابزار تبلیغات زیادی نیست، همون روزنامه‌های مشروطه هست. نکته‌ای که جمشید اشاره می‌کنه اینه که در این زمینه‌ها همگام با توسعه‌های دیگه‌ای که زمینه سازی شده بود، در این زمینه، در این عرصه زمینه سازی نشد و درنش این ذهن نقاد به وجود نیومد. یعنی به وجود نیومد و گاه یعنی وضعیتی به وجود اومد که نمیشد به اصطلاح درباره خیلی از موضوعات نقد کرد متاسفانه. یعنی این عدم هماهنگی رو خود شما هم اشاره میکنید، آقای مقدم مثلا خبرچین چیز شده بود اواخر، خمینی و بقیه، و این به وجود نیومدنش شما چطوری ارزیابی میکنید این ذهن نقاد رو که لازم بود، لازمه همگام با مدرنیته و بقیه توسعه هایی که شاهدش بودیم؟ بفرمایید.
من یک مثال رو میزنم، صرفا یک مثال، اونم به درازا نکشه. باورمندی به خرافات و موهومات، من باب مثال جناب زندیاد مبصر راجع به کشته شدگان سال 42 داره صحبت میکنه، 10 نفر هم نیست. اما خود خمینی بیانیه صادر میکنه که 15,000 نفر کشته شدن. بخیر هم از جماعت 57 ها بپرسیم که خب لیستی، اسمی، فهرستی، هیچی وجود خارجی نداره. علاوه بر اون در سال روز 42 مرتبا هر سال تعداد کشته شده ها اضافه میشه. یعنی مردگان زاد و ولد داره. نکته حائز اهمیت، در فرهنگ دهخدا چاپ جدید که حالا دهخدا فوت شده، چند سال بعد از فوت دهخدا می نویسن که 15,000 نفر تا 25,000 نفر در سال 42 کشته شدن. ما به باورمندی خرافات و موهومات در جامعه ما به نظر من زنگوله گردن ایرانی ها شد و مایه آبروریزی، و تا زمانی که این خرافات و موهومات پاک نشه به نظرم اون ذهن نقاد هم پدید نمیاد. و شاید حکومت پهلوی یکی از مشکلات اساسی که داشت عدم مقابله با دستگاه‌های مروج خرافات و موهومات بود که این نسل جدید خوشبختانه این رو نداره و خود نسل جدید به دنبال گریز از این عامل عقب ماندگی است. این نظر شخصی من.
بله، خب بعد بسر همینه، یعنی همزمان وقتی یه جامعه رو تحویل میگیریم رضا شاه اینو دریافت که این مشکلاتش چه هست، بیایم با این در این زمینه عقب مونده است، جامعه باید یه فکری به حالش کنه. یه فکری به حالش کرد و همونطور که خود شما اشاره کردین در این زمینه خب لنگی بسیار وجود داشت، یعنی هم زمان هم مسیر و اصلاحاتی که انجام شد نبود. به آقای اسدی شما اشاره کردید به نکات، من در این زمینه اگه حرفی هست میشتم حتما سخن شما رو بده. در این حال هم اشاره کردید نکات مثبت و نکات منفی انقلاب سفید به طور کلی بفرمایید، چون مراتع ملی کردن مراتع منابع طبیعی یکی از اصلای درخشان این اصلاحات بی تردید در مورد افتاده
وضعیت ملی کردن جنگل‌های ایران بی تردید. ولی اجازه بدید نکته‌وار خیلی کوتاه بگم. با سپاس از انتقاد بسیار متین آقای عرفانی فر بگویم این امتیاز و منتها اگر نیک می‌دانید به حزب توده ندید که واژه آمرانه متعلق به اونهاست. حزب توده بر این باور است که رضا شاه مشروطه را برانداخت، برانداز مشروطه است به دروغ، در حالی که استفاده از واژه آمرانه نیز مورد استفاده زنده‌یاد داریوش همایون بود برای پیشبرد اینها. آمرانه مشروطه را، نه اینکه عامرانه همچون خمینی به عنوان ولی امر در این مورد. اما این بحث دیگری است که ما باید بدان بپردازیم. این نکته هم که مورد اشاره جمشید چالنگی قرار گرفت به شکل بسیار روشنتری عرض پرتقصیر من است که مردم وقتی که در حدود سال 55 اعتراضاتی کردند خواستار کنار رفتن محمد رضا شاه نبودند، بلکه خواستار آن بودند که توسعه سیاسی به اندازه توسعه اقتصادی در کشور باشد، که همه بر آن باور داشتند که اگر این نبود، خب یکی از شعارهای اعتراضی شعار اقتصادی بود که نبود، شعارها تمام شعارهای سیاسی بود، مردم خواستار اون بودند. این نقد هم خیلی مخلصانه خدمتون بکنم، خرافات از بین نمی رود جناب عرفانی فر مگر با آزادی اندیشه. اینطور نیست که بگوییم تو اول خرافاتتو کنار بذار بعد من به آزادی اندیشه میدم. شدنی نیست. نمی توانید بگویید تو اول شنا یاد بگیر من بعد اجازه میدم تو آب ببرید. تو آب نره یاد نمیگیره. اما در مورد آنچه را که مورد اشاره شما بود جناب چلنگی، به نظر من نکات بسیار مثبت انقلاب سفید حق رأی دادن به زنا بود. بی تردید سپاه دانش و سپاه بهداشت بود. بی تردید. آنجایی که نقد من کمی بیشتر است به دو اصل است در دو زمان مختلف. یکی اصلاحات ارضی، نه ملی کردن جنگل ها. اصلاحات ارضی یعنی گرفتن زمین از مالک و دادن به دهقان، کمبها دادن، اگر نه نادیده انگاشتن این حقیقت باشد که تولید کشاورزی یک همکاری درست و نادرستی بود بین مالک که عوامل تولید رو آماده میکرد و دهقان که کار میکرد. وقتی همه اینها رو میگیرید، دهقان تجربه ناآموخته و دانش ناآموخته در مورد کود، در مورد توزیع، در مورد تولید، در مورد پخش مواد با گرفتاری برخورد میکرد. یعنی مالک درست است که در یک رابطه ستمگرانه‌ای بود، اما تنها ستم نمی‌کرد، یک نقش اقتصادی نیز انجام می‌داد که مادامی که اون نقش اقتصادی رو ما بر دوش کسی دیگری نگذاریم، به یک باره اون از این رابطه بیرون بکشیم، خود دهقانم به مشکل برمی‌خورد که خورد. نکته دومی که من می‌توانم انتقادی به انقلاب شاه و مردم بکنم در مورد سهیم کردن کارگران در سود کارخانه هاست. هم اکنون صدای دوستان پیشین چپم رو میشنوم که باز جمشید اسدی با حقوق کارگران مخالفت کرد. نه، من حافظ حقوق کارگران هستم، اما سود از آن کارآفرین است و کارخانه دار است. کسی خارج از آن نمیتواند بگوید چگونه اینو قسمت کن. این متعلق به کسی است که اون سود رو تحصیل کرده. آیا میپرسم، آیا اگر کارخانه ای ضرر میداد کارگران در ضرر هم سهیم میشدن یا نه حقوقشون رو میگرفتن میرفتن؟ اینو به ویژه در کشور خودمون عرض میکنم که بدون تردید نخستین قتلای زنجیره‌ای در کشور قتل بنگاه‌های ملی ایران بود. تمام صاحبان این بنگاه به هزینه خود برای کارگرانشان درمانگاه، مدرسه و بسیاری از خدمات رو ساخته بودن. در نتیجه به نظر من به زور آمرانه، اینجا این اون آمرانه است که من پشتیبانش نیستم، مجبور کردن کارخانه ها به سهیم کردن کارگران در سود، خب مال پادشاه نبود، مال دولت نبود که اجازه ای داشت در این مورد دستور بدهد. پشتیبانی از کارگران و کارکنان باید صورت بگیرد به طریق دیگری که حالا اگر فرصت بود عرض میکنم در خدمت.
ولی آقای اسدی عزیز، من اینو از خود جناب محمود خیامی شنیدم که یکی از کسانی که پیش قدم شدن و تقریبا از پیش نادن، چون آقای خیامی روابط بسیار بسیار نزدیک هم آقای آل خانی داشتن، سالیان سال نزدیک، یعنی پیشنهادنده که شاید نشه گفت، ولی یکی از کسانی بود که با استقبال بسیار زیاد و توصیه به بقیه کارآفرینان و هیچ نارضایتی هم نداشت و به همین دلیل هم خیامی ها محبوب کارگرانشون بودن و بقیه. یعنی فقط دوستان چپ نیست، شما نیستن که شاید ایرادی بگیرن، ولی این خبر هم
بله بله بله. ولی خب یک لطف دیگری دوستان چپ به من دارن، من رو با بیش از سلامی می نوازند، اشارم به اون بود. البته همین جوری که می فرمایید، نه تنها آقای خیامی کارآفرین بزرگ، بلکه آقای خسرو شاهی هم در کتاب خودشون به این مسئله اشاره کردن و بسیاری دیگر از اونا. اما همه اینا خیر بودن، همه نیکوکار بودن، به هزینه خودشون خیلی کمک میکردن، ولی خب صاحب اختیار سود خودشون هستن، اونطوری که بخوان خرج میکنن.
بله، دیگه وارد اون بحثای پیچیده میشیم که این سود واقعا عادلانه بود کاملا، که نمیخوایم وارد اون بشیم. فعلا برنامه های دیگه همراه با جناب اسدی عزیز. و نگاه شما رو الان با توجه به همه اون چی که گفته شد، اعتراضات 42، انقلاب 57، شعار بی اساس استقلال مستعمره جایی ما نبودیم، آزادی مفهوم مشترک بین فدایان اسلام و چریک فدایی و مجاهد و توده و جبهه ملی وجود نداره، جمهوری اسلامی امر مبهم، سه شعار مبهم بی معنا و بی اساس در انقلاب 57، و امروز بود کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، چه میبینین؟ این مسیر رو به کجاست آقای
خانیفه؟ خدمت جناب جمشید اسدی عرض بکنم، حرف من یکیه، من با قید عامرانه مخالفم، حالا در جای استفاده بشه، ولی در کل
چون بانوانی هم اصلا حرفشون با تأکید بر سر حرفشون خواهند
بفرمایید، عامرانه من مشکل دارم. چیزی که مورد توجه بر قرار بگیره برای این قضیه، اونم اینی که بسیاری از این عوامل که مزاحم توسعه بودن، همونطور که جناب جمشید اسدی فهمیدن که کاملا درست بود، ولی خب رشته تخصصی من نیست، ولی واقعا در توسعه اون چیزهایی رو که باید مد نظر بود مورد توجه قرار نمیدادن و مزاحم چرخنده های توسعه در کشور میشدن قابل فهم است. اما بسیاری از اون افراد که خودشون عامل یا مزاحم توسعه در ایران هستند، مزاحم آزادی در ایران هستند، از بمب و لوله تفنگ و فشنگ آزادی بیرون نمیاد، خودشون در واقع الان میگن آزادی نبوده، ولی لطفاً بوده دم از آزادی نزنن. مثلا یک مارکسیست چه باوری به آزادی داره که معتقد ایشون طالب آزادی هست؟ در عمل
ندارن آقای قانیفر، مارکسیست ها به آزادی اعتقاد دارن یا ندارن بس دیگه است. ببینید الان ایران رو شما در چه مسیری میبینید؟ 30 ثانیه وقت داری، متاسفانه رو به اتمام. الان خوشبین هستین
در تونل وحشت میبینم، و تا زمانی که اراده ملی رخ نده در این تونل وحشت مردم باقی خواهند موند و باید این تاریکی رو بذارن کنار، و اونم اراده ملی میخواد که بتونن این رو بذارن.
در این مسیر هست که تاریکی رو کنار بزن.
امیدوارم نسل جوان بتونه این مسیر رو بپیچه.
سپاس بسیار داریم از شما. آقای اسدی هم نوک لبشون حرفی هست، شما در این مسیر میبینید بله یا نه آقای اسدی؟
بی تردید توانشش وجود داره. هیچگاه من در عمر سیاسی خودم به اندازه امروز مردم و طرفدار ملیگرایی و آزادی ندیدم، اما این باید گفتمانش پیداش، رهبرش پیداش.
بسیار سپاس بسیار از هر دو مهمان گرامی تفسیر خبر در پاریس و کالیفرنیا، آقای عرفان قانیفر و آقای جمشید اسدی. امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. مهمانان گرامی برنامه، تندرست و شاد باشید. من به طور مفصل درباره 15 خرداد در کانال یوتیوب حرف زدم، صحبت کردم، گپی دارم، میتونید مایل هستید مراجعه کنید و ببینید اونجا رو، بینندگان عزیز. به اتفاق امین و علی عزیز برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد مرد.